اپیزود 104 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1402 منتشر میشه. کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال در 25 و 26 تیرماه 1402 برگزار شد. من قبل از برگزاری کنفرانس با چند نفر از متخصصای این حوزه گفتگوهای کوتاهی درباره ابعاد مختلف این موضوع انجام دادم. بعداً تصمیم گرفتیم همین گفتگوها رو در قالب پادکست هم منتشر کنیم. تا حالا در اپیزودهای 92، 94، 96 و 98 مباحثی درباره کشاورزی، اقتصاد داده محور، آموزش و لایه‌های اقتصاد دیجیتال رو ارائه کردیم. در این اپیزود هم ایده‌های نیما نامداری درباره شرکت‌های یونیکورن یا تک شاخ رو می‌شنویم. نیما نامداری دانش‌آموخته مهندسی صنایع و مدیریت و تو سابقه‌اش تحصیل و مدیریت در دانشگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی و آمریکایی معتبر وجود داره. برخی پروژه‌های مهم مشاوره فناوری اطلاعات در ایران رو هم مدیریت کرده. محقق مدعو در دانشگاه ورمونت آمریکا هم بوده. نیما نامداری الان مدیر عامل شرکت کارنامه است. کارنامه پلتفرم آنلاین خدمات خودروه. بریم و حرف‌های نیما نامداری درباره شرکت‌های یونیکورن رو بشنویم. بیست و سه چهار سال پیش چند نفر جوان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف تو رویاهاشون دنبال ساختن چیزی شبیه مدرسه کسب و کار هاروارد بودن. کف آرزوشون ایفای نقشی مثل سازمان مدیریت صنعتی در سالهای اوجش بود. اول کارشون رو با ارائه آموزش و برگزاری کنفرانس شروع کردن و دنبال همون آرزوها انتشارات آریانا قلم ناشر کتاب‌های مدیریت و کسب و کار رو به کار آموزشیشون اضافه کردند. تا امروز 180 جلد کتاب هم منتشر کردند. مدرسه کسب و کار آریانا رو هم بنا کردند که تا امروز 200,000 نفر روز آموزش ارائه کرده. تو زمینه آموزش مدیریت پروژه هم فعال شدن و از اولین برگزار کننده های دوره های آموزش پی ام باک هم بودن. معرفی فعالیت ها، کتاب های منتشره و خدمات انتشارات آریانا قلم و مدرسه کسب و کار آریانا رو میتونید در سایتشون که لینکش رو در توضیحات اپیزود آوردیم مشاهده کنید. سلام آیه نامداری، خوش اومدین به برنامه ما.
سلام به شما، متشکرم که دعوت کردید.
خیلی ممنون. شما سالها در حوزه اکوسیستم فناوری ایران فعالیت کردین و تجربه خاصی از این حوزه دارین، بالاخص چون شما مهندسی صنایع هم خوندین، با ساختار سازمان‌ها در ایران خیلی آشنا هستین. ما سازمان‌های بزرگ در ایران داشتیم تو حوزه اقتصادهای غیر دیجیتال، سازمان‌های مرتبط با فولاد، مس، خودروسازی، سازمان‌های چند میلیارد دلاری با ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی. و می‌دونید که سال‌هاست بحثی در اقتصاد ایران مطرحه که چگونه میشه سازمان‌های اقتصاد دیجیتال بزرگ داشت و می‌خواستم بپرسم که ما که تجربه پیدایش اون سازمان‌های بزرگ رو در اقتصاد غیر دیجیتال داریم، چرا انقدر پیدایش سازمان‌های بزرگ در اقتصاد دیجیتال برامون مسئله است؟
خب ببینید، بزرگ در دیجیتال با بزرگ در غیر دیجیتال با هم فرق دارن. دوتاشون صفت بزرگ دارن ولی دوتا تجربه سازمانی کاملا متفاوتن. ببینید تو صنعت دیجیتال وقتی یه شرکتی میخواد خیلی بزرگ بشه، معمولا اتفاقی که میفته اینه که یه تعداد آدم دور هم جمع میشن، احتمالاً یه سری جوان 20 ساله، 30 ساله، 25 ساله با تیپای غیر کت شلواری و اینا یه ایده‌ای دارن که اون ایده احتمالاً یه ذره اولش احمقانه شاید به نظر بیاد یا ایده معقولی دست کم به نظر نیاد. یکی رو متقاعد میکنن به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر یا VC، یه پولی بهشون میده و با اون پول احتمال داره پول اون بنده خدا رو یه سال دو سال دیگه دور ریخته باشن و ولی احتمال داره یه چیز خیلی بزرگ ساخته باشن. یا آقای هست به نام ریت هافمن، این مؤسس لینکدینه، یه اصطلاحی داره خیلی اصطلاح جالبیه، میگه استارتاپ ها تجربه بلیتز اسکیلینگ دارن، رشد انفجاری. هم دلیلم هست که وقتی استارتاپ ها خیلی بزرگ میشن بهشون میگن یونیکورن. یونیکورن یعنی چی؟
آره این اصطلاح یونیکورن زیاد شنیده شده.
آره.
خب میدونیم یه حیوان افسانه ای تک شاخه، اصلا چرا به اینا میگن تک شاخ؟
تاریخش اینه که یه زمانی حدود مثلا 20-25 سال پیش تصور این که یه شرکتی بدون اینکه زمین داشته باشه، ساختمون داشته باشه، ماشینالات بخره، یه بیزنس کلاسیکی از جنس نفت، اسلحه، نمیدونم هواپیما، خودروسازی نداشته باشه و بتونه در عرض 2-3 سال بالای 1 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، تصور خیلی احمقانه‌ای به نظر می اومد و یه عده میگفتن اگه تک شاخ دیدید، اسب تک شاخ دیدید، همچین شرکت بزرگی رو هم دیدید. و اتفاقا این نوع شرکت ها ایجاد شدن. ما شرکت هایی داشتیم که یه دفعه بالای 1 میلیارد دلار ارزش پیدا میکردن. اون موقع مثلا یاهو اینجوری بود، نمیدونم شرکتی مثلا خود گوگل این تجربه رو داشت،
فیسبوک خیلی،
آره خیلی از اینا. و این به قول معروف کنایه تکشاخ یونیکورن رو اینا باقی موندن. الان دیگه ما میگیم یونیکورن، کسی تاریخش رو بررسی نمیکنه، ولی یه زمانی این به مسخره گفته میشد.
احتمالاً فعالای استارتاپی داشتن کنایه میزدن، میگفتن حالا دیدید یونیکورن هم هست.
این تفاوت خیلی مهمه. من به سوال اول شما برگردم. پس اینجا چیزی که بزرگه بیشتر از این که دارایی های مادی داشته باشه، ماشینالات داشته باشه، تجهیزات داشته باشه، دارایی های ما بهش میگیم نامشهود، دارایی هایی که از جنس دیتا هن، از جنس اون ارزش برندی هن که در ذهن مشتریان ایجاد شده، اون عادتی که در مشتری، در کاربر ایجاد شده، مدام و هر روز از این محصول این استارتاپ استفاده میکنه. این بزرگه اینجا با این متر و معیار بزرگه. یه تعداد زیادی کاربر و آدم داره که بهش عادت کردن و مدام توش دارن به قول معروف از اون محصول استفاده میکنن و درون اون داده شخصی خودشون رو میریزن. در حالی که در صنعت‌های کلاسیک بزرگ یعنی اونی که محصول ملموس بیشتری تولید میکنه، ماشینالات بیشتری داره، زمین و ساختمان و دارایی های مشهود بیشتری داره. این تفاوت طبیعتاً دیگه فقط توی این سطح نیست دیگه، این یه تبعاتی توی لایه‌های مختلف داره. فقط برای اینکه یه سر عدد رقم بدم شاید بد نباشه بدید، ما الان که داریم صحبت میکنیم یه چیزی حدود 1300 یونیکورن ما در دنیا داریم، یعنی شرکت‌هایی که ارزششون بالای 1 میلیارد دلاره. بخوایم ریالیش کنیم تقریبا میشه چیز رو 50000
میلیارد. 50000
میلیارد
تومان. ما تو ایران یونیکورن داریم؟
ما تو ایران یونیکورن نداریم. کلا در دنیا حدود 43-44 کشور هستن که حداقل یه یونیکورن توشون وجود داره. اونایی که دور و بر ما هستن و برامون جالبه، مثلا امارات فکر می‌کنم 3 تا یونیکورن داره. ترکیه هم فکر می‌کنم 3 تا یونیکورن داره. هند جزء کشورهایی که رشد عجیبی داشته و فکر می‌کنم یه چیزی حدود 70-80 یونیکورن الان داره. خب نیمی از یونیکورن‌های دنیا در آمریکا، تقریبا 25%شون در چین هستن، یعنی چیزی بوده 600 خورده یونیکورن ما در آمریکا داریم، چیزی بوده 300 تا در چین داریم. ما بقیه دنیا روی همدیگه 25% یونیکورن ها رو از این 1300 تا دارن، ولی نه متاسفانه ما در ایران یونیکورن نداریم.
وقتی به تحلیلت از یونیکورن ها فکر میکنم، تصوری که یونیکورن ها اون عدد 1 میلیارد دلارشون همه واقعیتشون رو نشون نمیده. یعنی برای اینکه شما یه ثروتی خلق بکنی، یه ارزشی خلق بکنین که نه زمینه، نه ماشینالاته، نه ساختمانه، نه محصول مشهوده و همزمان 1 میلیارد دلار ارزش داره، معنیش اینه که یه تحول عظیمی در خیلی چیزا باید رخ بده. مثلا مردم یک کشور باید به استفاده کردن از خدمات و محصولاتی که یونیکورن ها میدن عادت بکنن. این یعنی یه بازه گسترده از اعتماد خلق شده. شما وقتی مثلا روی یه پلتفرم خرده فروشی دیجیتال، مثلا حالا چه دیجیکالا باشه، چه ای بی باشه، چه آمازون باشه، هر کجا دیگه خرید میکنی، یعنی دارین به یک موجود ناملموسی اعتماد میکنی. یعنی در جامعه تحول اجتماعی رخ داده اعتماد. یا نیرو انسانیش داره خیلی بهره ورتر میشه، چون عمده این یونیکورن ها متکی به مغز افزار و نیروی انسانی و نرم افزار و اینها هستن. و همزمان یه اتفاقی تو حاکمیت باید افتاده باشه، یعنی مثلا حکومت ها باید پذیرفته باشن که میشه از هیچ، البته هیچ که نیست، ایده است، مغز،
هیچ ملموس،
آره هیچ ملموس و یه ارزش ناملموس، حکومت ها باید پذیرفته باشن که با این کنار بیان، یعنی با یه موجودی کنار بیان که مثلا حالا در مقیاس بین المللیش مثلا 50 میلیارد دلار میارزه، اما مجموع دارایی های ملموسش شاید 2 میلیارد دلار بیشتر نباشه. یا در ایران خودمون هم یه شرکتی که مثلا 30 هزار میلیارد تومان میارزه و مجموع دارایی های ساختموناش شاید مثلا به 30 میلیارد تومان نرسه. تحولی باید رخ داده باشه. اون تحول چیه؟
ببینید توی فرمایشات شما دو سه تا نکته بود، من به هر دو سه تا خیلی سریع اشاره میکنم. اولا ما یه عدم توازنی در ایران داریم، اونم اینه که مردم ما به استفاده از محصولات یونیکورن جهانی کاملا عادت دارن. مردم ما از اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، نمیدونم انبوهی از محصولات استفاده میکنن که اینا در
استارتاپ‌های خارجی
یونیکورن جهانی هستن. و اتفاقا چون به اینا عادت کردن، ساعت انتظارشون هم با اون تنظیم میکنن. یه نظرسنجی در آخرینی که من دیدم در تابستان 1400 مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی انجام داده بود، 57 میلیون ایرانی از یکی از این سه تا محصول تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به طور مستمر استفاده میکردن. طبیعتاً تو اگر میخوای یونیکورن ایرانی باشی، باید بتونی محصولی عرضه بکنی که به لحاظ کیفیت و به لحاظ سهولت استفاده و خدمات قابل مقایسه باشه با اون محصولی که داره در جهان کار میکنه و کاربر ایرانی بهش عادت کرده. این کار بسیار سختیه. اینجا دو تا چالش پیش میاد که ما تو ایران چالش های جدی داریم. من فکر کنم اینا چالش های شکلی یونیکورن ایرانی هم هست. اولینش اینه که شما اگر بخواید این اتفاق بیفته، اندازه بازاری بزرگتر از یک کشور میخواید. طبعاً استثناش چین و آمریکا هست. آمریکا بسیار بسیار بازارش خودش بزرگه، اونجا به حال 300 خورده میلیون جمعیت داره، ولی جمعیت بسیار با قدرت خرید بالا هم داره، یعنی یه ضریبی میخوره به دلیل هزینه‌ای که در اینو محصولات. چین هم به حال 1 میلیارد نفر جمعیت داره که قدرت خریدشون بد نیست. این دوتا میتونن یونیکورنای داشته باشن که فقط تو خود این کشورها سرویس بده.
طبیعیه اندازه بازارش انقدر باشه. هند هم یه مزیتی داره، هرچند جمعیت فقیریه.
نکتهش هند دقیقاً قدرت خریده. مسئله هند اینه که بدون اینکه قدرت خرید پایینه، اگر یه استارتاپی بخواد بزرگ بشه فقط نمیتونه به جامعه هند اتکا بکنه. همین الان هم ما توی یونیکورنای هندی که نگاه میکنیم، تقریبا عمدهشون یونیکورناشون استارتاپ هایی هستن که عمق تکنولوژیک دارن، یه محصول نسبتاً های تک رو عرضه کردن ولی تو بازار جهانی. ما الان مثلا تو
بازار خودشون اکتفا نکردن.
بله بله، این نکته بسیار کلیدیه. ما در ایران هم جمعیتمون نسبتاً، برای اینکه یه محصول توش اسکیلبل در ابعاد میلیارد دلار بشه، مقیاس پذیر در ابعاد میلیارد دلار بشه، اندازه بازار ما کوچیکه، ضمن اینکه قدرت خریدم پایینه. ما چالش سوم هم البته داریم. ما اگر میتونستیم روی استارتاپایی که عمق تکنولوژیک بالاتری دارن، یعنی چی؟ مثلا استارتاپایی مثلاش مثلا همین روزا اوپن ای آیه، این شرکتی که چت جی پی تی رو عرضه کرده. شما میتونید توی یک کشور استارتاپی داشته باشی که چون عمق تکنولوژیک بالایی داره سریع رشد میکنه، دیگران خیلی دیر میتونن باش رقابت کنن، ولی این سریع باید بتونه توی جهان تو کل
فراگیر
بازارشو گسترش بده. ما به دلیل تحریم، انزوای اقتصادی که داریم و محدودیتی که داریم، این فرصت رو هم استارتاپامون ندارن. زمینی که نیروی انسانی با کیفیت هم تو ایران الان خیلی کم شده به دلیل مهاجرت. یعنی برای یونیکورن ساختن در ایران نه اندازه بازارمون کفایت میکنه، نه به دلیل بحث نیروی انسانی میتونیم روی استارتاپی که عمق تکنولوژیک دارن تمرکز بکنیم. هر دوتا اینا به نظرم از موانع جدی شکلی یونیکورن در ایران.
یه مشکل جدی دیگه هم وجود داشته باشه، اون هم سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیری که به معنای واقعی شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر باشن.
کاملا درسته.
اون چیزی که فکر می‌کنم شما بهش میگین VC‌های نهادی.
بله بله. VC نهادی برای اینکه مخاطبان این برنامه آشنا بشن، یه فرق بسیار مهم با سرمایه‌گذارهای متعارف و کلاسیک دارن. اونم اینه که کسی که به عنوان VC میاد، این VC از ونچر میاد، از خطرپذیری میاد. میاد این خطرپذیر رو انجام بده، میگه مثلا من میام 100 میلیون دلار روی 10 تا استارتاپ سرمایه گذاری میکنم، از اول پذیرفتم 9 تاشون احتمال داره شکست بخورن، اصلا پولمو دور بریزم، ولی اون یکی که موفق میشه انقدر بازده داره که شکست اون 9 تا رو جبران میکنه. این نوع نگاه به سرمایه گذاری با سرمایه گذاری در بازار سرمایه، در املاک، در صنایع سنتی از بیخوبون متفاوته. دیدگاه متفاوت میخواد، دانش متفاوت میخواد و ساختار نهادی متفاوت میخواد. اصطلاحا ما میگیم باید بتونی یه پورتفوی از استارتاپ ها ببنده و در اینها تنوع ایجاد کنه. اکوسیستم استارتاپی ایران الان فاقد همچین سرمایه گذاری. سرمایه گذاری که غیر از پول اون دانش سرمایه گذاری خطرپذیر رو داشته باشه. شاید بشه گفت ما تنها سرمایه گذاری که با این ویژگی‌ها داشتیم در اواخر دهه 90 مجموعه سراوا بود که خب اونم دانش ایرانیان خارج کشور رو تا حد زیادی آورده بود و سرمایه اونها.
بعد از اون چیزی رو استفاده بکنم با اونی که علارغم همه ضربه هایی که مهاجرت میزنه تو شرایط فعلی، مهاجرت از نظر من فی نفسه که بد نیست، ممکنه یه فضایی برای ارتباطات بیشتر با تبادل ایجاد بکنه و ممکنه اگه فضای بهتری بر سیاست گذاری کشور حاکم باشه ما بتونیم همگونه که سراوا این امکان رو فراهم کرد بتونیم اون دانشه رو در قالب‌های مختلف، در قالب حالا ویسی‌های نهادی یا ارتباطات بین اقتصاد دیجیتال ایران و جهان در چارچوب همین مبادله ایرانی ها با هم دیگه بتونیم داشته باشیم.
این حرف که 100% درسته و همین مثال هم خودش معیدشه. ببینید ما تو سالهای 88 تا 92 مگه تو مملکت خیلی بخشی از جامعه امیدوار بود، مگه خیلی به آینده خوشبین بود؟ ولی خود من سال 94 بوده بوده برگشتم ایران که کار جدید رو بندازم، خیلی های دیگه و همین سرمایه گذارا اومدن. کاملا با تو موافقم که اینها روندهای پایدار نیست و تغییر شرایط میتونه خیلی سریع با واکنش مثبت روبرو بشه. از این نکته استفاده کنم فرمایش شما رو تو سوال قبلتون پاسخ بدم، اونم اینه که حکمرانی ما واکنشش به این ماجرا چیه؟ آیا حکمرانی و نظام اداره کشور اساسا آمادگی وجود یه استارتاپی که ماشین و فلان و اینا نداره ولی داده داره و 1 میلیارد دلار میارزه رو داره؟ من گمان میکنم نداره. من تصور میکنم که هنوز اون اندازه برای هاضمه حاکمیت به لحاظ اعتماد لقمه بزرگیه و نمیتونه هضمش کنه. شما همین الان نگاه بکنید، یه جمله غلطی من هی میشنوم، دوست دارم اینجا استفاده کنم و نظرم در موردش بگم، که میگن کل اکوسیستم استارتاپی رو اندازه دوتا برج مثلا الهیه نمیارزه. این جمله غلط. همین الان اگر اطلاعات بازار سرمایه رو نگاه بکنی، تنها استارتاپ ایرانی که در بازار بورس عرضه شده تپسی، ارزش بازارش حدود 1600 میلیارد تومانه. توجه کنید تپسی استارتاپ بسیار موفق، محترم و ارزشمندیه ولی جز بزرگترین‌ها نیست. توی بازار تاکسی که مثلا بازار چیزیه سکند پلیر، بازیگر دومیه که سهم از بازارش کمتر از 50%. با این حال 1600 میلیارد تومان میارزه. ارزش بازار شرکت فرض همراه اول که به نظر میاد بزرگترین شرکت دیجیتال مطلوب و معقول و مورد حمایت و یه جاهایی با دسترسی‌های ویژه است، الان در بازار بورس ایران حدود 40000 میلیارد تومان. یعنی حتی همراه اولم 50000 میلیارد تومان که یونیکورن باشه نیست.
یعنی بزرگترین سرویس دهنده موبایل در ایران.
بله. حالا اصلا مثال دیگه بزنم، بانک پارسیان. ما فکر می‌کنیم بانک‌ها خیلی بزرگن و خیلی هم بزرگن، خیلی دارایی دارن. ارزش بازارش 36000 میلیارد تومانه. من می‌ذارم کنار تپسی. 1600 میلیارد تومان از 36000 میلیارد تومان کوچیک‌تره. ولی دارایی‌های تپسی اصلا با دارایی بانک پارسیان قابل مقایسه است. این در مقابل اون مثل صفره. در مقابل یه چیز بزرگ. من تردید ندارم بعضی از استارتاپ های بزرگ ایرانی مثلا دیجیکالا، مثل گروه 1000 دستان، مثل اسنپ، اگر تپسی 1600 میلیارد تومانه، اینها اگر وارد بازار بورس بشن بی تردید از بعضی از بانک های ایرانی ارزش بازارشون بزرگتر خواهد بود، بی تردید. آیا حکمرانی ما آماده این همچین واقعیتی هست؟ من از امیاد نیست. همین که مقاومت وجود داره در مورد عرضه سهام این استارتاپ ها در بازار بورس یه نشان از اون مقاومت. به طور کلی هم این تحلیل شخصی منه، نظر ما میاد که حاکمیت در مقابل هر چیزی که اندازش بزرگ در حدی که اصطلاح ما میگیم تو فیله و روش کنترل نداره، درش به قول معروف امکان اثرگذاری و نفوذ نداره، به نظر میاد حاکمیت از این همچین پدیده فعلا اجتناب میکنه. به قول روانشناسا میگن خارج از کامفورت زونشه، خارج از منطقه امنشه. این که چرا اینجوریه میشه در موردش بحث کرد، فکر کنم الان وقتش نباشه، ولی دست کم میبینیم که اینجوریه.
ولی به هر حال حداقل نشون میده که تحول در اقتصاد دیجیتال ایران و خلق ارزش و جهانی شدن و استفاده کردن از ظرفیت نیروی انسانی ایرانی برای اینکه مثلا حتی یه مدلی شبیه آن چیزی که استارتاپ‌های هندی دارن، یعنی یه عمق تکنولوژی که خیلی زیاد و ارائه محصولاتی در سطح جهانی که با توجه نیرو انسانی ایران امکان پذیره، این نیازمند یک تعاملی هست بین حاکمیت و اقتصاد دیجیتال و یه رسیدن به یه فهمهای جدیدی. از این جهته که گفتم پیدایش یونیکورن ها فقط ملاحظات فنی در ملاحظات سیاسی عمیقی هم درش وجود داره، به نوعی نشان دهنده تحول و بلوغ یه جامعه هم و سیاست هم هست. فکر میکنم تو کنفرانس فرصت های ایران در اقتصاد دیجیتال در مورد اینها بحث خواهید کرد، درسته؟
بله، تو کنفرانس که حتما با حضور دوستان دیگری خیلی بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم و فکر میکنم جوانب مختلف اقتصادی، سیاست گذاری و فنی ماجرا رو میشه وارد شد. فقط الان برای اینکه یه سری سرنخ بدم از چیزایی که در کنفرانس میشه تمدید صحبت کرد، من گمان میکنم وجه اقتصادی ماجرا خیلی مهمه، چون من اخیراً دیدم معاون رئیس جمهور صحبت کرده که ما تا فکر میکنم 5 سال آینده 3 تا یونیکورن خواهیم داشت. با اینکه من معتقدم این حرف غلطه و نشدنیه، نفس این هدف گذاری رو مثبت میدونم. یعنی مهم اگر حاکمیت تعداد یونیکورن های ایرانی رو هدف خودش میدونه، منظور من این دسته کم فانوس دریایی درستیه، دارن جای درستی رو نگاه میکنن به دلیل تأثیریش که در رشد اقتصادی داره. به لحاظ نیروی انسانی حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد که چرا ما نیاز داریم که نیروی انسانی در کشور امیدوار باشه، بمونه و تبادل داشته باشیم و حتی نترسیم از این که ایرانی، همکار ایرانی ما، دوست ایرانی ما که در شرکت خارجی کار میکنه به طور مشترک در شرکت ایرانی هم کار بکنه. نترسیم از این که اگر سرمایه گذاری وجود داره که تجربه ساختن 10 تا یونیکورن در کشوری دیگه داره، بیاد یه بخشی از سرمایه‌اش هم در ایران بیاره، با خودش اون دانش رو بیاره، اون الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر رو بیاره و سرمایه گذاری یعنی اتفاقا ببینه و یاد بگیره، ببینه و باش همکاری کنه. نترسیم از این که اگر استارتاپی از یه حدی بزرگتر شد حتما قانون بذاریم، ضابطه بذاریم در مورد داده. تو دنیا هم هست، GDPR در اروپا همین کار
میکنه،
بحث بسیار مهمی و باید در موردش حرف زد، ولی اون کار رو بکنیم. فعلا جلوی آب رو نگیریم، سد نزنیم چون نمیدونیم با جریان آب بعدش میخوایم چه کار بکنیم، فکر میکنیم سد زدیم، این آب از صد جای دیگه سرریز میشه. من فکر می‌کنم اینا موضوعاتی که تو کنفرانس حتما با در موردش صحبت کرد و چالش برانگیزن همش.
نیما نامداری و همکارانش در بخش اقتصاد دیجیتال در اولین کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال درباره پیدایش یونیکورن‌ها، ملزوماتش و بایسته‌های اون گفتگو خواهند کرد. ما هم شما رو دعوت می‌کنیم به حضور در اولین کنفرانس ایران در عصر دیجیتال تا این مباحث راهگشایی باشه برای آینده‌ای بهتر برای اقتصاد ایران. ما از 20 دی ماه 1402 انتشار پادکست جور دیگر رو شروع کردیم. جور دیگر عنوان اصلی پادکست است و عنوان فرعیش است جامعه شناسی برای همه. تلاشی است برای آن که جامعه شناسی رو با زبان نسبتاً ساده‌ای بیان کنیم و تا حد ممکن تلاش کنیم این دانش رو که تصور می‌کنیم جور دیگر دیدن، جور دیگر فهمیدن و حتی جور دیگر ساختن جامعه‌ای رو که در اون زندگی می‌کنیم می‌تونه تحت تأثیر قرار بده، منتشر بکنیم و آشنایی عمومی بیشتری با اون ایجاد بکنیم. الان که با شما حرف می‌زنم، پادکست جور دیگر روی کاست باکس، روی تلگرام و روی گوگل پادکست و از پادگیرهای داخلی روی شنوتو منتشر میشه. شما رو دعوت میکنیم به شنیدن جور دیگر جامعه شناسی برای همه و همونگونه که در پادکست دغدغه ایران به ما لطف داشتید و با معرفی کردن اون به دیگران سبب شدید که بیشتر شنیده بشه و مخاطبانش افزون بشه، باز هم تشکر میکنیم و هم دعوت میکنیم به اینکه شما دیگران رو دعوت بکنید به شنیدن جور دیگر جامعه شناسی برای همه. ایده های نیما نامداری درباره تکشاخ‌ها در اقتصاد دیجیتال رو شنیدیم. به اندازه کافی درباره فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه روشن سخن گفت که نیازی به جمع‌بندی نداشته باشه. فکر می‌کنم پیام مهمش برای سیاست‌گذار رو بشه این گونه خلاصه کرد. اولاً از بزرگ شدن شرکت‌های اقتصاد دیجیتال نترسید. مانعی نداره که تنظیم‌گری کنید و مثلاً به امنیت داده‌ها حساس باشید، اما ترسیدن از بزرگ شدن شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به کلی با حساسیت به تنظیمگری درست فرق داره. ثانیاً بزرگ شدن شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در ایران به بین‌المللی شدن نیاز داره. بعیده در اقتصاد تحت تحریم شدید و با سیاست‌هایی که از اساس به نوعی مانع بین‌المللی شدن هستند بشه شرکت‌های اقتصاد دیجیتال بزرگ داشت. سیاستگزار باید راهی برای خلاصی از دست تحریم‌ها پیدا کنه. نیما لابلای صحبتاش اشاره‌ای هم به کم شدن نیروی انسانی لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران داشت. این نکته‌ایه که ما هم در دو اپیزود ساخته شده درباره مهاجرت بهش پرداختیم. اپیزودهای 101 و 102. سیاستگزار و حکمران جامعه ایرانی باید به این موضوع با حساسیت نگاه کنه. قبل از خاتمه دو سه نکته درباره اپیزود 103 پادکست بگم. استقبال از اپیزود اوضاع و احوال، توصیه‌هایی برای آنها که میمانند، یا همون اپیزود 103 که گفتگویی با مجتبی لشکر بلوکی بود، به طرز عجیبی زیاد بوده. این اپیزود همه رکورد‌های شنیده شدن در پادکست دغدغه ایران ظرف دو هفته رو شکست. اپیزود مناقشه برانگیزی هم بود، تعریف و تمجید و همزمان انتقاد از اون هم خیلی زیاد بود. یادداشت‌های مخاطبان زیر این اپیزود در کست باکس و تلگرام رو میتونید ببینید تا متوجه این نکته بشید. اول تشکر کنم از مشارکت در نوشتن یادداشت‌ها و قشنگ معلومه که زیاد به دیگران هم این اپیزود رو معرفیش کردید که زیاد شنیده شده. دوم، مناقشه درباره چنین موضوعاتی طبیعیه. خیلی طبیعیه که برخی محتوای اپیزود رو خیلی خوب بدونن و دیگران بدیهیاتی که اصلا گفتن نداره. انتهای اپیزود هم گفته بودیم که این آغازی برای گفتگو درباره مهاجرت و امیدواریم این اپیزود نقش مثبتی در آغاز کردن این گفتگو ایفا کرده باشه. سپاسگزار همه کسانی که در این گفتگو مشارکت کردند و میکنند. شاید تونستیم از میان این گفتگوها راههایی به سوی وضع بهتر بگشاییم. انتشارات آریانا قلم و مدرسه کسب و کار آریانا حامی مالی اپیزود 104 پادکست دغدغه ایران هستند. این انتشارات و مدرسه کسب و کار کتاب‌ها و آموزش‌های درباره مدیریت استراتژیک تا کارآفرینی و استارتاپ، مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی ارائه میدن. محصولاتشون در قالب بسته‌ها یا پکیج‌های موضوعی هم ارائه میشه، مثل بسته کتاب‌های راه‌اندازی و رشد کسب و کار یا بسته کتاب‌های استراتژی. اگه به فکر ارزش آفرینی از طریق کسب و کاری کوچیک یا دانش بنیان هستید، اگه به فکر تحول و بازطراحی سازمانتون هستید، اگه قصد توانمندسازی نیروی کار رو دارید و حتی اگه قصد دارید به نسخه بهتری از خودتون تبدیل بشید، میتونید از کتابای آریانا قلم و مدرسه کسب و کار آریانا استفاده کنید. اگر هم برای نوروز 1403 میخواید کتاب هدیه بدید، فهرست متنوعی از کتابای ارزشمند دارند برای هدیه دادن. لینک سایتشون رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. خب به پایان رسیدیم. از شرکت رهنمان و پادکست فارکست هم تشکر میکنیم که اجازه دادن از محتوای گفتگوهای کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال برای انتشار این اپیزود استفاده کنیم. فارکست پادکستیه که مباحث مهمی در حوزه‌های مختلف شامل معرفی کتاب، ارائه خلاصه مقالات برگزیده نشریه اکونومیست و مطالب دیگر رو ارائه میکنه و بالاخص در حوزه اقتصاد اگر خواستین مطالب شنیدنی رو بشنوید و خواندنی‌هایی رو بشنوید، میتونید از پادکست فارکست استفاده کنید. از شما هم بابت همراهی و حمایت همه جوره، از شنیدن و معرفی کردن پادکست تا حمایت مالی از اون سپاسگزاریم. ممنون از آریانا قلم که حامی مالی این اپیزود بودن. فعلا تا اپیزود 105 که شرح یک کتاب مهم رو شروع میکنیم، خدا حافظ.